بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امامت در قرآن به این نکته بسیار مهم و اساسی پرداختیم که نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام برگرفته از وحی الهی نسبت به مسئله امامت با نگاهی که اهل سنت و عامه در مسئله امامت دارند تفاوت بسیار بسیار فراوانی دارد، در حالی که مکتب اهل بیت امامت رو منصبی می داند که خدای متعال باید برگزیند، انتخاب کند. ان الله اصطفاه علیکم انی جاعلک للناس اماما، اما در نگاه اهل سنت امامت رو این چنین تعریف میکنن که یک ریاست عمومی است در امور دینی و دنیایی مردم و یجب نسبه علی الناس، این مردمن که باید امام و رهبر خود رو انتخاب کنند. این تفاوت بسیار بسیار مهم است. چون معتقدن امامت رو مردم باید انتخاب کنند، امام رو باید مردم انتخاب کنند، هیچ یک از اون ویژگی هایی که در نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست مد نظر اونها نخواهد بود. لازم نیست امام اعلم مردم باشد، اشجع مردم باشد، با تقواترین باشد، عادلترین باشد، علم و دانش زیادی داشته باشد. امروز برای اینکه این مطلب بیشتر روشن شود چند نمونه عرض می کنم. مطلب اول از کتاب تاریخ الخلفاء ابن قتیبه هست، یا نام دیگرش الامامت و سیاست. دیروز هم اشاره کردم این کتاب جزء قدیمی ترین کتابهای تاریخ الخلفاء و بیش از 1000 سال از تألیف این کتاب می گذرد و نزد اهل سنت و عامه از اعتبار بسیار بسیار بالایی برخورداره. من به نظرم اگر عزیزان ما بخواهند بحث داستان خلافت و انتخاب خلفا رو در همون سالهای اول، یعنی تا تقریبا سال 40 بررسی کنند، تو این کتاب مطالب بسیار خوب فراوانی پیدا می شود که خود اهل سنت اعتراف کردند که خلفا چگونه انتخاب شدن. از جمله این مطلب است الامامت و سیاست، جلد اول صفحه 16. ابن ابی الحدید همین مطلب رو در جلد 2 صفحه 50 داره. خوب عنایت کنید ببینید اولین خطبه‌ای که خلیفه اول بعد از این که به خلافت رسیده خونده این خطبه است. گو ایها الناس ولقد ولیت امرا عظیما. ببینید این امامه، در این نگاه این امامی است که مردم باید انتخاب کنن. خودش اعتراف میکنه من توانایی ندارم، علم و دانش ندارم. ولقد ولیت امرا عظیما، میگوید من ولایت و خلافتی که کار بسیار بزرگ و مهمی است پذیرفتم. مالی بهی طاقتون، من طاقت این خلافت رو ندارم. و لوددت تو ان وجدت تو اقوى الناس علیه مکانی، این رو دروغ میگه. البته میگه آرزو داشتم دیگران که از من قوی ترن به جای من می نشستن. فاتیونی ما اطعت الله، تا وقتی که من مطیع خدا بودم سخن من رو بشنوید. اذا عصیتو، اگر نافرمانی کردم، فلا تا اتلی علیکم و ما انا الا که احدکم، من با شما هیچ تفاوتی ندارم. اون نگاه که انشاءالله امروز میرسیم ببینید قرآن و اهل بیت امام رو چگونه معرفی کرده. این آدم میگوید ما انا الا که احدکم، من مثل یکی از شما هستم، هیچ فرقی با شما ندارم. و علمو ان شیطانا یعترینی، شیطانی دارم که گاهی من رو به لغزش وادار میکند. فاذا رأیتمونی عصیتو فاجتنبونی، وقتی میبینید شیطان در من اثر گذاشت و من مطیع شیطان شدم، حرف منو اطاعت نکنید. این یه جمله. جمله دوم و مطلب دوم، خب اگر شما قبول دارید که با بقیه مردم یکسانید، چرا خلافت رو به امیر مؤمنان سلام الله علیه واگذار نکردید؟ اگر دنبال اقوى الناس هستید، کسی که قوی تر باشه، چرا به امیر مؤمنان واگذار نکردید؟ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد دوم صفحه 57 یه بحث مفصلیه، من وارد اون بحث نمیشم، چه شد که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو خانه نشین کردند. من با استفاده از منابع عامه و اهل سنت 7 نکته رو در نظر گرفتم، ولی امروز مجال نیست به اون بحث بپردازم، فقط به یه نکته اشاره می کنم. ابن ابی الحدید از دانشمندان بزرگ اهل سنت می نویسد یه وقتی دومی به ابن عباس گفت، ابن عباس اما والله ان کان صاحبک هذا اول الناس بالامر بعد وفات رسول الله، گفت به خدا قسم علی بر همه مقدم بود در مسئله خلافت. گفت خو ابن عباس گفت پس چرا به امیر مؤمنان واگذار نکردی؟ گفت ان الا انا خفناه علی اثنین، ما از دو چیز میترسیدیم، یک علی حداثه سنه، علی سن و سالی نداشت، علی کم سن و سال بود، در قصه امامت سن و سال معتبره، ملاکه. قرآن نمی فرماید خطاب به یحیی، یا یحیی خود الکتاب و آتیناه الحکمه سبیا، در قصه حضرت عیسی در گهواره نگفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. حداثت سنه، چون می دانید امیر مؤمنان سلام الله علیه 10 ساله بوده است، 10 سال به پیامبر، 10 سالگی به پیامبر ایمان آورده، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، 33 سال. میگه چون علی ابن ابی طالب 33 سالشه، سنش زیاد نیست، خواستیم کسی رو انتخاب کنیم که سن بالاتری داشته باشد. و حب بهی بنی عبد المطلب، میخواستیم دنبال کسی باشیم، من روی نکته اول بیشتر تأکید کنم، دنبال کسی باشیم که سن و سال بالاتری داشته باشه. یه مطلبی شاید شنیده باشید، اما من میخوام کامل و مستند عرض کنم. در احتجاج مرحوم تبرسی رضوان الله علیه جلد اول صفحه 226، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد اول 222، بهار علامه مجلسی هم در چاپ قدیم آدرس من هست جلد 8 صفحه 88، خیلی جالبه. وقتی اولی به خلافت رسید یه نامه نوشت برای پدرش، متن نامه اینه: من خلیفت رسول الله الى ابی قحافه، باباش، این باباش ابی قحافه بود، نامه نوشت به پدرش: اما بعد فان الناس قد تراضوا بی فانی اليوم خلیفت الله، مردم به خلافت من راضی شدن، من امروز خلیفه خدا در روی زمینم. فلو قدمت علینا کان اقر لعینک، اگر می آمدی، حالا که بابات به خلافت رسیده، پسرت به خلافت رسیده، اگر خلافت پسرت رو می دیدی چشمت روشن می شد، روشنی چشمت بود پدر، چون پدرش در مدینه نبود، بیا اینجا دوران خلافت فرزندت رو ببین. نامه رو داد به کسی ببره برای پدرش. نامه رسان وقتی این نامه رو برد، به نامه رسان گفت چی شد، چرا به علی ابن ابی طالب خلافت واگذار نشد؟ گفت به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب سه مشکل داشت. اولا حدث و سن، سنش کم بود. دوم اکثر القتل فی قریش، علی ابن ابی طالب در جنگ ها خیلی از کفار رو به قتل رسونده، امروز فرزندانشون هستن، صلاح نیست علی امام شود. سوم ابوبکر پسر تو سنش بالاتره. جالبه پدرش گفت، پدر ابوبکر قال ان کان الامر فی ذلک بالسن فانا احق منک، اگر معیار سن و سال من که پدر تو هستم، چون سن تو بیشتر بود به خلافت انتخاب شدی، پدر سنش بالاتر از فرزند نیست، من سنم بیشتر از تو نیست، انا احق. بعد یه نامه بهش نوشت، فکتب قد اتانی کتابک، نامه تو پیش من آمد، دیدم بعضی از بخشها بخش دیگرش رو ضد و نقیض بخش دیگره، یه جا میگی خلیفه رسول الله هم، یه جا میگی خلیفه خدا هستم، یه جا میگی مردم راضی شدن به خلافت من، کدوما هست؟ خلیفت اللهی، چون مردم راضی شدن خلیفه شدی، چون پیامبر تو رو انتخاب کرد نام مفصله. یکی از ایرادهایی که میگرفتن مسئله سن و ساله. پس ببینید در این نگاه، در نگاه اهل سنت، در امامت علم و دانش شرط نیست. میگه ما انا الا که احدکم، من با شما هیچ فرقی ندارم، من مثل شما هستم. من عرض کردم دیروز مثل این ریاست هایی که امروز در دنیا هست، هرچی مردم انتخاب کردن محترمه، هرچی مردم رأی دادن محترمه، به آراء مردم باید احترام گذاشت، یجب نسبه علی الناس. در این تعریف امامت شما بپرسید آیا شجاعت لازمه؟ میگن نه. من یه داستانی رو عرض کنم براتون. شورای شش نفره تشکیل شد که حالا بحث شورا بماند، امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه فریاد میزند یا لله ولی شورا، شورا نبود، بازیچه بود، همه چیز از قبل مشخص شده بود، حق وتو به قول امروزی ها گذاشته بودن برای بعضی از اعضای شورا، شورای شش نفره برای انتخاب خلیفه. من به جزئیاتش کاری ندارم. عمار، این یار وفادار امیر مؤمنان سلام الله علیه، ایستاد به شورایا یه جمله ای گفت، گفت یادتون باشه این داستان را اگر خواستید در این کتاب الجمل شیخ مفید رضوان الله علیه مفصل آمده، من یه بخش کوتاهیش را عرض میکنم. عمار گفت شورایا مواظب باشید، ان تولوها علیاً، اگر نتیجه این شورا انتخاب علی ابن ابی طالب باشه ما میپذیریم و الا نمیپذیریم. ولی یادتون باشه به هر کسی که خلافت رو میدهید، لا تولوها من لم یحضر بدرا و انهزم یوم احد، نتیجه این شورا خلافت کسی نباشد که در جنگ بدر فرار حاضر نبود و در جنگ احد فرار کرد. لم یحضر بدر، تو بدر نبود. خلافت شورا به کی رسید؟ به عثمان رسید. عثمان در بدر کجا بود؟ در احد کجا بود؟ عزیزان من عرض کردم، مطمئنم عزیزان بحث ها رو پیگیری میکنن، بگذارید من یه آدرس بدم. سوره مبارکه آل عمران آیه 155 تفسیر کبیر فخر رازی، حتما میدانید عزیزان من در میان مفسرین اهل سنت تفسیر فخر رازی مقام و رتبه بالایی داره. به تعبیر بعضی از علما و بزرگان میفرمودن تمام مفسرین اهل سنت که بعد از فخر رازی آمدن مهمان سفره فخر رازی هن. 30 مجلد تفسیر قرآن داره، تفسیر کبیر فخر رازی. زیر این آیه 155 سوره مبارکه آل عمران، ان الذين تولوا، قرآن میگوید ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان، اونایی که روز احد پیامبر رو تنها گذاشتن و فرار کردن، که همه مسلمان ها فرار کردن جز چهار نفر، امیر مؤمنان سلام الله علیه در میان اون چهار نفره، قرآن میفرماد اونایی که فرار کردن انما استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو به لغزش واداشت، به بعض ما کسبو. سوال، کیا بودن فراریای احد؟ کیا بودن؟ کیا در احد پیامبر رو تنها گذاشتن؟ این تفسیر کبیر فخر رازیه، بزرگترین مفسر اهل سنت و مهمترین تفسیر در میان اهل سنت. شاید تا امروز اینا صدها بار این تفسیر رو چاپ کردن، خیلی بهش معتقدن، تفسیر کبیر. وقتی میرسه به تفسیر این آیه میگه فراریا کیا بودن، این عبارتشو دارم میخونم، میگه و من المنهزمین، یکی از فراریا اسم میاره، میگه دومی از فراریا بود، و من المنهزمین عمر الا انه لم یکن فی اوائل المنهزمین. توجیه میکنه، میگه البته بهتون بگم جز دست اولیا نبودا، یکم با تأخیر فرار کرد. خب باشه، ادامه آیه چی؟ آیه میگه انما استزلهم الشیطان، اونایی که پیغمبر رو تنها گذاشتن شیطان اونها رو به لغزش واداش. میدونید چی نوشته؟ ببینید تعصب رو. من دیشبم در یه مجلسی عرض کردم، بعضی وقتا بعضی از عزیزان سوال میکنن آقا چطور میشه کسی 20 جلد شرح نهج البلاغه مینویسد ولی شیعه نمیشه؟ آقا تعصب انسان رو بیچاره میکنه، خودش می نویسه اینا فرار کردن، اسم میاره. آیه رو چگونه تفسیر کنیم؟ قرآن می فرماید شیطان اینها رو به لغزش واداش. این عبارتش اینه، میگه انما ذکرهم الشیطان، میگه شیطان یاد اینا آورد ذنوبن، گفت شما الان آماده شهادت نیستید، یه گناهانی مرتکب شدید. فکره لقاء الله، شیطان بهشون گفت فعلا برگردید، الان خوب نیست به شهادت برسید، الان پیغمبر رو تنها بگذارید برید، با این گناه که آدم شهید نمیشه، توبه کنید توی جنگ دیگه بیایید به شهادت برسید. از یه مفسری مثل فخر رازی اینجور تعصب، اینجور انسان چشم روی حقایق ببنده، اینجور با آیات قرآن بازی کنه. انما استزلهم الشیطان، قرآن میگه شیطان اینها رو فریب داد. این آقا میگه نه، شیطان خیرخواه مسلمان ها بود، گفت یادشون آورد که بابا شما الان خوب نیست با این حالت به شهادت برسید، برگردید پاک شید یه وقت دیگه، پیغمبر رو فعلا تنها بگذارید، دندان پیامبر رو بشکنن، پیشانی پیامبر رو بشکنن، پیامبر در سخت‌ترین شدائد قرار بگیره، شیطان خیرخواهه. میگن مانعی نداره، لازم نیست اعدل الناس باشه. اون وقت ببینید اینا اومدن به خلافت کیو گذاشتن کنار. من یه داستان دیگه بگم، جنگ صفین بود، خوب عنایت کنید این قصه رو، باز شیخ مفید رضوان الله علیه این داستان رو در همون کتاب الجمل داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشغول استراحت بود، الله اکبر، هنوز جنگ شروع نشده بود، نبرد بین معاویه و امیرالمؤمنان سلام الله علیه هنوز شروع نشده بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشغول استراحت بودن. آقازاده شون محمد حنفیه اومد بابا رو بیدار کرد، گفت بابا چه خوابی؟ تیراندازان و تک تیراندازان سپاه معاویه آماده تیراندازی هن، ببینید چه خبره. پدر رو از خواب بیدار کرد، امیرالمومنین رو از خواب بیدار کرد. آقا از خواب بلند شدن آمدن وسط دو تا لشکر ایستاده، وسط دو لشکر با همون پیراهانی که استراحت کرده بودن، یه پیراهان معمولی. محمد حنفیه ترسید، گفت بابا افی هاذا الیوم بقمیص واحد، امروز در برابر تک تیراندازان معاویه وسط دو لشکر ایستادی، با یه پیراهن اومدی، زرهتون کجاست؟ کلاه خودتون کجاست؟ چقدر این جمله لطیفه، اگر انسان هزار بار تکرار کنه لطافتش کم نمیشه. فرمود پسرم قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا داره، یعنی پسرم کجا بودی تو؟ اون روزهایی که ما در رکاب پیامبر می جنگیدیم کجا بودی؟ ما در رکاب پیامبر بیش از اون که با تجهیزات نظامی به میدان بریم بدون تجهیزات به میدان می رفتیم. فراوان شنیده اید در بدر و احد، در احزاب، در این نبردها چیزی نداشتن، کلاخود نداشتن، زره نداشتن، سپر نداشتن، غذا نداشتن، مرکب نداشتن. در جنگ بدر 313 نفر در مقابل 1000 نفر چه امکاناتی داشتن که امیر مؤمنان سلام الله علیه از 70 کشته بعد 35 نفرش به اتفاق همه مورخین به دست امیر مؤمنان سلام الله علیه کشته شدن. در احد کجا بودن؟ در احزاب کجا بودن؟ اون روزی که عمرو ابن عبدود فریاد میزد و کسی جز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جوابشو نداد، سماواتیان پره برداشتن، به نظاره گردن برافراشتن که یا رب چه زور و چه بازوس این، مگر با قدر هم ترازوس این، عجب صف شکن شه سوار یلیس، به نیروی مردی حقیقت علیس. کجا بودید اون روز؟ انا قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر. ما تجهیزات نداشتیم در رکاب رسول خدا. امیر مؤمنان باید مثل امشبی به شهادت برسد و با دنیا وداع کند، اما کسانی بر سر کار بیان، کسانی حق امیر مؤمنان رو غصب کنند که این مفسر بزرگ میگه بله در احد فرار کردند، اما دست اولیا نبودن، با تأخیر فرار کردن. شیطان از سر خیرخواهی بهشون گفت برگردید. فعلا مصلحت نیست. بگذارید یه مطلب دیگه عرض کنم، اینم نکته بسیار مهمیه. ببینید در بحثای امامت گاهی ما یه بحثای خیلی پیچیده‌ای رو باید مطرح کنیم، گاهی بحثای خیلی ساده است، خیلی روشنه، استدلال زیادی نمیخواد، برهان فراوانی نمیخواد. من یه مطلبی عرض کنم، اگر عزیزان اهل مطالعه هستن که حتما هستن، این کتابای آقای دکتر تیجانی رو مطالعه فرمودید، این استاد دانشگاه بعد از سالیان سال که سنی مذهب بوده میاد شیعه میشه، ده ها کتاب مینویسه، خدا میداند کتابهاش چقدر مؤثره، در عالم چه تأثیری گذاشته، میلیون ها نسخه ازش منتشر شده، هزاران هزار نفر به برکت قلم او با مکتب اهل بیت آشنا شدن، شیعه شدن. یه سوال براش مطرح شد، میگه من همون راه خودم رو ادامه میدادم. یه وقت یه سوالی ذهنم رو مشغول کرد. ببینید این سوالو، گاهی یک سوال انسان رو متحول میکنه. البته بعد از این سوال رفته نجف، با مرحوم آیت الله العظمای خویی ملاقات کرده، با شهید آیت الله صدر ملاقات کرده، با علمای نجف ملاقات کرده، به ایران آمده، در حوزه ها جواب سوالاشو دادن، با آشنایی کامل شیعه شده. ولی سوال اول، تلنگر اول، میگه یه مسئله ذهن من رو مشغول کرد. تو این کتابش نمیشه، تو مقدمه کتابش میگه من با خودم فکر کردم آیا همین راهی که تو حالا بودم برم، بگم خلیفه اول، دوم، سوم، همین راه برم، یا نه برگردم بگم امیرالمومنین. میگه وقت به ذهنم رسید اگر من بخوام سنی مذهب باشم، خوب عنایت کنید، عرض کردم بعضی استدلالا خیلی ساده است، میگه فکر کردم اگر بخوام سنی مذهب باشم باید حتما یک امام از ائمه اربعه رو بپذیرم. عزیزان من حتما میدانن سنی ها یا پیرو ابو حنیفه هستن، به اینا میگن چی؟ حنفی مذهب، یا شافعی مذهبن، پیرو کی هستن؟ محمد ابن ادریس امام شافعی، یا حنبلی مذهبن، پیرو کیان؟ احمد حنبل، یا مالکی مذهبن، پیرو کیان؟ مالک ابن، از همین چهار تا بیشتر نیست. حتما هر سنی در هر کجای عالم باید پیرو یکی از این ائمه اربعه باشه. میگه با خودم فکر کردم آیا من دینم رو، فقهم رو، مکتبم رو، تفسیرم رو از این چهارتا بگیرم یا نه برم سراغ علی ابن ابی طالب مستقیم. میگه رفتم زندگی اینا رو بررسی کردم، گفتم ببینم اینا کی بودن، کی به دنیا اومدن. عزیزان عنایت کنید، این نکته به اندازه یک کتاب حرفه، به اندازه یک کتاب استدلاله. میگه رفتم عرض کردم سوالیست که این دانشمند رو متحول کرده. میگه رفتم تاریخ ولادت ابو حنیفه رو بررسی کردم، ابو حنیفه کی به دنیا اومده میدونید؟ میگه رفتم دیدم ابو حنیفه اگه بخوام حنفی مذهب باشم، دینم فقهم تفسیرم از ابو حنیفه بگیرم، کی به دنیا اومده ابو حنیفه؟ سال 80 از هجرت. 80 یعنی چی؟ پیامبر چه سالی از دنیا رفته؟ سال 10 هجرت. یعنی این آدم 70 سال بعد از وفات پیامبر تازه چشم به دنیا باز کرده. گفتم برم نه اصلا حنفی مذهب نباشم، برم مالکی مذهب بشم ببینم تاریخ ولادت مالک کیه. دیدم 93. گفتم اینم دیره، برم شافعی مذهب بشم تاریخ ولادت محمد ابن ادریس امام شافعی کیه. این چهارتا تاریخ رو یادداشت کنید. میگه دیدم سال 150. نه بابا برم حنبلی مذهب بشم، احمد حنبل تاریخ ولادتش کیه؟ 164. یعنی نزدیکترین این چهار نفر 70 سال، سال 80 به دنیا اومده 70 سال بعد از وفات پیامبر، دورترینشون سال 164، یعنی 154 سال بعد از پیامبر به دنیا اومده. میگه من فکر کردم دینمو از اینا بگیرم یا از کسی بگیرم که در نهج البلاغه فریاد میزند ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اسر امه. من دنبال پیامبر بودم. امیر مؤمنان میگوید من از کودکی مثل بچه‌ای که دنبال مادر بدوه اینجوری دنبال پیغمبر میرفتم، دینمو از علی بگیرم، تفسیر رو از علی ابن ابی طالب بگیرم، فقه از امیرالمومنین بگیرم، یا از اینایی که 70 سال بعد از پیغمبر تازه آقا به دنیا اومده، 154 سال بعد از وفات پیامبر تازه به دنیا اومده. اینا معتقد. تازه من مطلب بالاتری عرض کنم، بگذارید حالا این جمله رو اضافه کنم، شما فکر میکنید اینا واقعا معتقد به پیغمبر بودن؟ از من حرفی بدون مدرک، اونم مدرک شیعه، نه اگه از شیعه گفتم نپذیرید. عزیزان من یک کتاب 14 جلد تاریخ بغداد، تاریخ بغداد، مؤلفش کیه؟ خطیب بغدادی. 14 جلد، از مهمترین تاریخ های اهل سنته، بسیار براشون کتاب مهمیست. 14 جلد تاریخ علمای بغداده. یکی از علمای بغداد که تاریخش رو ذکر میکنه همین آغاز آقای ابو حنیفه، جلد 13، شاید 100 صفحه یا بیش از 100 صفحه شرح زندگی و کمالات و مناقب و درجات ابو حنیفه رو ذکر کرده. تو این بخش نوشته، آدرس دادم، 14 جلد، جلد 13، بخش زندگی ابو حنیفه، می نویسد فراوان مکرر شاگردان ابو حنیفه می آمدن اعتراض می کردن بهش، می گفتن جناب ابو حنیفه این نظر و رأی و فتوایی که شما دادی خلاف فلان حدیث پیغمبره، چرا خلاف پیغمبر میگی؟ مثال زدن، پیغمبر فرمود البیعان بالخیار مالم یفترقا، دو نفر که با هم معامله ای کردن داد و ستدی انجام شد، تو توی مجلس هستن حق دارن معامله رو به هم بزنن. گفتم تو چرا بر خلاف پیامبر فتوا دادی؟ نمونه ها فراوان، چند تا جواب داده. خدا شاهد است به این روز مقدس، روز 20 ماه رمضان، شب 21، در این خانه خدا زشت است جوابهایی که او داده و جسارتی که کرده من اینجا نقل کنم. فقط یه جوابش که خیلی آرام تره من میگم، برید ببینید اینا دارن میپرستن اینا رو، این کتابا رو میپرستن. یکی از جواباش که کمی آرامه من میگم، گفت میدونید چرا من خلاف پیامبر میگم؟ لو ادرکنی رسول الله لأخذ بکثیر من کلامی. گفت شانس پیغمبر نبود که منو درک بکنه. اگه پیغمبر اصل منو درک میکرد، خیلی از حرفای خودشو میذاشت کنار، حرفای منو میگرفت. من چه کنم که پیغمبر منو ندیده؟ من مقصر نیستم. لو ادرکنی رسول الله لأخذ بکثیر، خیلی، نه بعضیا، خیلی از حرفای منو میگرفت. پیغمبر حدیثای خودشو دور میانداخت، حرف ابو حنیفه رو میگرفت. این یه نگاه در امامت، این یه نگاه در انتخاب. خب من این نگاه رو به پایان رسوندم. دیروز و امروز گفتیم دو نگاه در امامته. یک نگاه، نگاهی که عامه دارند، علم لازم نیست، شجاعت لازم نیست، تقوا لازم نیست، عدالت لازم نیست، انتصاب از ناحیه خدا لازم نیست، هر چی بود. نگاه دوم نگاه قرآنیه. من تصور میکردم امروز میرسم این نگاه رو هم تقدیم کنم، اما فرصت تمام شد. فقط یه آدرسی میدم دوستان اگر مراجعه بفرماین، یه حدیث بسیار مفصلی از امام رضا علیه السلام. شاید از این حدیث، عزیزان من، از این حدیث زیباتر، کاملتر، جامعتر در ویژگی های امام در نگاه اهل بیت با روایتی نداشته باشیم. حدیث از امام رضا علیه السلامه. این حدیث 70 ویژگی رو برای امام ذکر میکنه. 70 ویژگی. امام باید 70 تا خصوصیت داشته باشه. یه دونه از این ویژگی ها رو تو اون نگاه اول شرط نمیدونستن، لازم نمیدونستن. من آدرس این حدیث رو فقط عرض کنم، در کتاب کافی شریف حدود 7 صفحه است. این حدیث در کافی شریف هست، در 3 کتاب از کتاب‌های شیخ صدوق هست، خصال، عیون و اخبار رضا، معان الاخبار، در غیبت نعمانی، در احتجاج تبرسی، و اگر آدرس نزدیکتر و دم دستر بخواین، مرحوم علامه در بهار الانوار از این مصادر در جلد 25 صفحه 120. حتما مستحضرید. باز بعضی از دوستان سوالشون این بود که مباحث امامت رو کجا می شود به طور مفصل نگاه کرد. اگه تو منابع قدیمی تر بخوایم نگاه کنیم، در کتاب علامه مجلسی جلد 24، 25، 26، 27، 4 جلد، از 24 تا 27 فقط و فقط مخصوص بحث امامت هست. این حدیث در 25 بهار صفحه 120، عرض کردم حدود 7 صفحه. این حدیث ویژگی‌های امامت در نگاه قرآن.